ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
و اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مرد صالحی بود و پروردگار تو میخواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمتی از پروردگارت بود و من آن کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنها شکیبایی بخرج دهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که این برنامه قرآنی رو تماشا میکنن. پیامبر عزیز ما فرمود محبوب ترین بنا نزد خدا در دین اسلام خانواده است. تشخیص موضوع یکی از نشانه های خردمندی انسان هاست. در آیات قرآن کریم که حدود 6000 آیه هست، حدود 600 آیه درباره خانواده است. این نشان میده سعادت انسان در پرتو انسجام و رشد خانواده هاست. جهان هم به این نتیجه رسیده که فروپاشی خانواده ها اولین معضل جهانه، در امریکا، در اروپا، در شرق، در غرب. کشورهای اسلامی هم وضع خوبی ندارند. عربستان، مصر، ایران، ترکیه، آمار جدائی، آمار درگیری، آمار بداخلاقی در خانه ها. و ما هیچ پشتوانی بهتر از قرآن و اهل بیت نداریم. امیر مؤمنان فرمود این قرآن رو بنشینید باهاش حرف بزنید، سوالاتتون رو، نیازهاتون رو با این کتاب مطرح کنید. ما آیات قرآن رو درباره خانواده به چند دسته تقسیم کردیم. یکی مناسبات ما با پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و نیاکان. بخش دوم مناسبات ما با همسر. بخش سوم با فرزندان. بخش چهارم با بستگان. یه بخش هم اگر امکانش باشه آسیب شناسی مسائل خانواده هست. امیر مؤمنان فرمود یکی از امیر مؤمنان فرمود یکی از سرفصل های قرآن دوای دردهای شماست، دردهاتون رو با قرآن در میان بگذارید، از قرآن دارو بخواهید. این برنامه رابطه ما با نیاکان، نسل های قبل، اجداد ما. ما امروز میخوام تصمیم بگیریم بر اساس قرآن، از نسل های قبل الگو بگیریم، به اونها مباهات کنیم، افتخار کنیم، راه اونها را ادامه بدیم، اسامی اونها را رو بچه هامون بگذاریم، یا اصلا بگیم دوره ما دوره جدیدیه، دوره مدرنه، اونها سنتی بودن. قرآن چه پاسخی داره؟ پاسخ قرآن اینه: نیاکان دو دستن، نیاکان صالح، نیاکان ناصالح. در این برنامه برای نیاکان صالح، اگر اجداد ما صالح بودن، خب این مباهات داره، افتخار داره. حسین ابن علی سالار شهیدان به اجدادش افتخار میکرد. امام زین العابدین علیه السلام در اون مجلس پر جمعیت شام به اجدادش افتخار میکرد. دو سند قرآنی آوردیم برای نیاکان صالح. سند اول سوره کهف آیه 82. یه قصه خیلی شیرین و پرفراز و نشیبی در سوره کهف هست که پیامبری به نام موسی بن عمران به فرمان خدا به شاگردی پیامبر دیگری به نام خضر راه افتادن. کلاس های درس هم در مسیر راه ها بود، یه کلاس ثابتی که تخته داشته باشه نه، به دریا رفتن، به صحرا رفتن، کنار ساحل آمدن. یه قطعه از اون داستان این هست که به یه منطقه مسکونی رسیدن، حضرت خضر علیه السلام دید یه دیواری داره خراب میشه، به موسی بن عمران فرمود آماده شو این دیواره رو درست کنیم. حضرت موسی هم گفت اینها مردمانی بودن که ما ازشون غذا خواستیم، به ما غذا ندادن، چطور براشون کار بکنیم؟ خضر نبی گفت یه اسراری داره، بخونیم آیش رو. و اما الجدار، در پایان قصه ماجراها رو داره تحلیل میکنه حضرت خضر برای حضرت موسی. اون دیواری که من گفتم تعمیر کنیم، فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، خانه ای بود مال دو تا پسر یتیم. و کان تحته کنز لهما، یه گنجی زیر اون دیوار بود. دیواره اگر خراب میشد، مردم می اومدن دارایی اون یتیما رو می بردن. و کان ابوهما صالحا، در حالی که پدر بزرگ اون پسرها مرد صالحی بوده، یک کسی طبق روایات شاید چند صد سال قبل از اون بچه هم بوده، برای نوه های خودش یه گنجی گذاشته که خود همین هم کار پسندیده است. حالا دو پیامبر آمدن به قدردانی از صالح بودن نیاکان این پسرها، دست به کار شدن حراست کنن از دارایی این بچه ها. فعراد ربک ایبلغا اشدهما، پروردگار تو اراده کرد که این بچه ها به سن رشد برسن، خودشون بهره برداری کنن از اون گنج. و یستخرجا کنزهما، اون گنج را استخراج کنن. رحمتم من ربک، این لطفی بود از جانب پروردگار تو. و ما فعلته عن امری، من این کارو سر خود انجام ندادم، خدا به من الهام کرد. ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا، این معنای همون چیزی بود که تو صبوری به خرج ندادی، میگفتی چرا دیواره رو باید بسازیم برای مردمی که قدر ناشناس بودن. این آیه به ما میگه اگر نیاکان صالح باشن جا داره، نسل‌های بعد برای بچه‌های اون مرد صالح یا زن صالح خدمت کنن. از این آیه میآموزیم که کارهای خوب نیاکان در زندگی فرزندانشون اثر داره. این آیه به ما این درس رو میده: ذخیره سازی ثروت برای نسل‌های بعد جایزه. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، اهل کوفه بود، امام صادق علیه السلام از اون پرسید بابا چطور؟ گفت بابام به رحمت خدا رفته. بعد این سوال کرد چیزی برات گذاشته؟ معلومه پسندیده از پدر مادرها برای بچه هاشون یه میراثی به جا بذارن. یه آیه دیگه، سوره بقره آیه 248. این قصه هم خیلی قشنگه. دو صفحه سوره بقره درباره قصه ایست که مردم ما زیاد شنیدن، تالوت و جالوت. مردمانی بودن از بنی اسرائیل تحت ستم پادشاهی به سطوح آمده بودن، آمدن پیش پیامبرشون که ما حاضر هستیم مبارزه کنیم، یه فرمانده میخواییم. پیامبر هم کسی رو به نام تالوت معرفی کرد و خب مردم هم بعضی موافق بعضی مخالف، اونا که موافق بودن بعضی هم تردید داشتن. پیامبر به اونها گفت تردید نکنید، این تالوت از جانب خدا معرفی شده. این قصه رو داشته باشید. موسی بن عمران علیه السلام در دامن مادر به دنیا آمد. از طرف خدا الهام شد که بچه رو بذار توی صندوقی بنداز تو آب، تو دریا، تو رودخانه. انا رادوه الیک، مادر ما به تو برمیگردیم. جریان آب هم به فرمان خدا اون صندوق رو آورد در کاخ فرعون. فرعونیان هم اون صندوق رو گرفتن و دیدن یه بچه توشه و فرعون و همسرشون بچه رو گرفتند و چه ماجراهایی پیش آمد. صندوق رو گذاشتن اون کنار کاخ. بعدها انقلاب شد و انقلابیون آمدن دیدن یه صندوقی اون کناره، گفتن این رو اسمش بذاریم صندوق مقدس. صندوق مقدس چرا؟ چون رهبر انقلاب یه چند ساعتی تو این صندوقه بوده. خدا یه چنین تفکری تایید میکنه، بله. بعدها چیزهای ارزشمند رو تو این صندوقه میذاشتن، الواح تورات رو تو همین صندوق گذاشتن. جنگ هم پیش میامد این صندوق رو سر دست میگرفتن تا خدا به برکت این صندوق پیروزی بده. این صندوقه گم شده بود. پیغمبر فرمود تالوت یکی از نشانه های حقانیتش اینه که صندوقه رو پیدا میکنه. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت. پیامبر به بنی اسرائیل گفت نشانه حقانیت تالوت اینه که صندوقه رو برای شما پیدا میکنه. فیه سکینت من ربکم، این صندوق آرام بخش است برای شما. و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، این یه میراثی است از نیاکان. یه وقتی یه جعبه هست مال 500 سال پیش، علامه مجلسی مثلا کتاباش رو یا عینکش رو نگهداری این منطق داره. امام صادق علیه السلام پیراهن جدش امیر مؤمنان که تو اون پیراهن شهید شده بود، خون فرقش به اون پیراهن هم نگه می‌داشت، نشون میداد به مردم. اینا منطق داره. حراست از میراث نیاکان صالح منطق داره. تحمله الملائکه، این صندوقی است که فرشته ها هم میکنند. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، این نشانه ایست برای شما اگر ایمان داشته باشید. این آیه به ما میگه سرچشمه آرامش خداست، گرچه با وسائل باشه، با یه صندوق باشه. این آیه به ما میگه انسان همیشه به آرامش نیاز داره، مخصوصا در وقتهای خطر مثل جبهه جنگ. این آیه به ما میگه رهبر الهی نشانه الهی لازم داره. انبیا معجزه داشتن، یه کارهایی که دیگران ازشون ساخته نبوده انجام میدادن. این آیه به ما میگه اگر صندوقی که با بدن موسی علیه السلام تماس داشته مقدس است، خب اون ذریحی که بدن امام رضا علیه السلام توشه متبرک پیدا نکنی؟ خلاصه این برنامه این شد، ما به نیاکان صالح افتخار میکنیم، میبالیم چنین اجدادی داشتیم و کار اونها رو تکرار میکنیم، از اونها الگو میگیریم. نیاکان صالح مایه افتخار ما هستند. قرآن کریم چه میفرماید؟ از شیرین ترین قصه های قرآن قصه یوسف صدیق. یوسف به ناروا وارد زندان شد. همون ساعت اول یه کاری کرد، همه رو جذب کرد. اینا گفتن تو با بقیه فرق داری. حتی بعضیشون خواب دیده بودن، معنای خوابشون رو از یوسف پرسیدن. حالا یوسف خودشو میخواد معرفی کنه، به اجدادش، به نیاکانش معرفی میکنه. من ادامه دهنده یه راه درستی هستم. سوره یوسف آیه 38 میفرماید و تبعت ملت آبائی ابراهیم، من پیرو آیین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. هر کی میخواد من رو بشناسه، من از این جریان هستم. به ما یاد میده ما از نیاکان صالح باید پیروی کنیم، باید اونها رو به جهان معرفی کنیم، باید به اونها ببالیم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، جمع ما، جریان ما برای خدا شریک قائل نیستیم و این لطف خداست بر ما و بر مردم. ولی بیشتری های مردم شکرگزار خدا نیستند. این آیه به ما میگه رسیدن به حق در گرو شناخت باطل و ترک آن است. اول یوسف صدیق این رو گفت، من آیین انحرافی بت پرستان را ترک کردم. ما بخوام به حق گرایش پیدا کنیم، باطل رو باید کنار بذاریم. یکفر به طاغوت یؤمن بالله. راه اینی که ما به جریان خالص توحید وارد بشیم، جریان‌های انحرافی رو باید ترک کنیم. یوسف علیه السلام اول اینو گفت، من ترک می‌کنم جریان‌های انحرافی رو. بعدم تو دل زندانیان جا باز کرد و تعبیر خواب اونها رو گفت و میگفتن انا نراک من المحسنین، تو چشم ما تو خیلی خوبی، تو خیلی بزرگی. پس موقعیت هایی اگر پیش آمد برای ما که میتونیم از اون موقعیت استفاده بکنیم، به نیاکانمون باید افتخار کنیم. آیاتی در قرآن هست با این آهنگ. به پیامبر اسلام خداوند خطاب میکنه، ای پیامبر ابراهیم رو یاد کن. یاد قهرمانان از رهنمودهای بزرگ خداست. وذکر فی الکتاب ابراهیم. ابراهیم نباید فراموش بشه. مسلمانان در همه روزگاران قهرمانانشون رو باید بشناسن. وذکر فی الکتاب اسماعیل. اسماعیل اون نوجوان غیور که تسلیم امر خدا بود نباید فراموش بشه. وذکر فی الکتاب موسی و هارون. موسی و هارون این دو رهبری که طاغوت زمان فرعون رو شکست دادن و به جاش حکومت دینی تأسیس کردن نباید فراموش بشن. وذکر فی الکتاب مریم. مریم این بانوی پاکیزه برگزیده خدا که در دوران نوجوانیش از عالم غیب براش غذا می آمد، میوه می آمد، نباید فراموش بشه. مجموعه این آیات به ما میگه که ما نیاکان صالح رو همیشه یادشون رو باید زنده بداریم، از اونها الهام بگیریم. خدا نگهدارشون.